داستان کم وقت گذشته حواسا رو جمع کنید که ما این باقی مانده‌شو بگیم و برگردیم یه جنبندی نهایی داشته باشیم رو اخبار. آجا
خواهد
جا
خواهد جا خواهد جا خواهد جا چشم.
ها اینو نگفتم، اینم الان برگردم توضیح میدم. چشم جان. بله بله بله. چی های باقی مانده؟
منتظر بود بچه ها از اون بپرسن قسمت اول این نپرسیدن خودتون میگید، نه بچه ها پرسیدن نه خودتون میگید.
مال روایت قبلی؟
مال همین
توضیح ها ها همین مسئله الاقرب. خب پس خلاصه ماجرا چی شد دوستان عزیز؟ آیا من نجات اون نکته‌ای هم که در مورد اون جایی که چرا شیخ روایت‌ها رو روایت‌های کلمه نقض نداره رو بررسی نکرده الان میخوام بگمش. مثلا شیخ همونجا رو زوم کرده، دیروزم توضیح دادم شیخ الان فقط من دیروز دنبال یه نکته خیلی مهم بودم تو سازمان شیخ که استدعا دارم رفقا ازش راحت نگذرن. شیخ سازمانن بعد از این که هندسه‌شو درست کرد، دوباره من خلاصش کنم چون بعضی از دوستانم دوباره مثل آقای غیور که گفتن دوباره یه مقداری بروبر شد، نگرانم که بقیه دوستانم همینطور باشه. ببینید دوستان عزیز، جناب شیخ اول اومد چی رو درست کرد برا ما؟ گفت من نقض یه معنای حقیقی داره، اون معنای حقیقیش هیئت اتصالی امور حسی است، اونو نداره. حالا که اونو نداره معنای مجازی داره. ببینید یه دعوا داریم که معنای مجاز، یه دعوا داریم که اقرب المجازات اینجا چیه؟ فرض اینه که شیخ و مستشکل و قائلین اقرب المجازات رو رفع امر ثابت میدونن فعلا لو خلیه و طبعه. این که اقرب المجازات از نقص کدومه؟ هم شیخ هم مستشکلین به ظاهر دعوا رو این قسمت نداره، این اقرب المجازات. یه معنای بعیدی هم داریم که مطلق رفعالیت، این هم تا اینجا. گفتیم که اینا اومدن معنا کردن که جناب یه ادعی که شیخ خواسته اینطوری بگه، گفته که به نظر من اقرب المجازاتی داری، بعد مستشکلی اشکال کرده که خب به جای این که با قانون اقرب المجازات رفع الیت عن الامر ثابتو بگیری، شما بیا الیقین رو بگیر که شیوع داره، عموم داره، عمومیت داره، اینو قرینه کن برای نقض. تا اینجا واضحه دیگه. خب بعد گفتیم که شیخ، بعد گفتن شیخ اومد جواب داد به این مطلب که استعمال ایطوریه و تصرفم در یقین علا ایها باید اتفاق بیفته. گفتیم نه، ایطوری نمیشه حل کرد ماجرا. ظاهر مطلبم نیست که شیخ به ایراحتی اینطوری گفته باشه. بابا شیخ میخواد، دوستان عزیز دقت کنی، میخواد یه استصحابی درست کنه در شک در رافع، بعد بره باش 90% فقهشو فتوا بده. شیخ با این قرائن آبکی اینطوری استظهار نمیکنه. مگه صرف تصرف در یقین مجوز میشه الان تصرف ثانی ما انجام بدیم؟ گفتیم لذا تصرفو کسی اینطوری معنا نکنه. ادعی، حالا من نمیگم دیگه جسارت نمیگم مشو، ادعی اینطوری معنا کردنه عبارت شیخو در تقریراتشون یا در شروع همین مقدار بسنده کردن. نمیگم شاید تو ذهنشون چیز بیشتری بوده، مختصر گویی کردن، اما بالاخره اینطوری. این چیزی که متبادر به ذهن از این عبارت اینطوری نیست، نباید اینطوری متصل چیز کنیم. بعد گفتیم حالا برگردیم، گفتیم پس چیکار میخوایم بکنیم اینجا؟ گفتیم شیخ اومده گفته که ما ببینیم ما یه قرینه ای داریم، این قرینه قرینیت الفعل به نسبت الى موضوعه او متعلقه. گفتن مناسبت حکم موضوع عرض کردن، اسم مناسبت فعلا نیارید. چرا؟ باز نکردن چرا، اما فعلا بدونید اینجا ما لازم نیست اسم مناسبت بیاریم. دوستان ارجاع دارم به اصول فقه که چرا لازم نیست.
حالا جا نداره لازم نیست.
نه 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 نه، ممکنه بعدا نظر مختار این باشه که هست. فعلا نظر مختار در سازمان شیخ، فعلا دارم میگم، من اینایی که دارم میگم همش بازم مطلب بیشتر از این داریم تو تفسیر مرام شیخ ها. من فعلا لایه اولی که به نظر من تا حدودی صحیحه و میشه باش عبارت توضیح دادو دارم میگم، غلط و رد کردم، اما ممکنه چیز دیگه هم به ذهن بیاد که اگه اونو بگیم عبارت روونتر هم میشه تازه و صحیح درم بشه. اما حالا اونا دیگه محتاج به یعنی باید این بازخورد اینه بگیریم، یه چند بار روی کار کنیم، اینو اول با قلتک صاف کنیم بعد بریم لایه دومش. الان مناسبت فقط حالا یه تیکم مناسبت و دوستان عزیز این که مناسبت و حکم و موضوع احد قرائن عام باشه یک و بعد این مناسبت چه اقتضا میکنه دو اینا باید بحث بشه روش اصلا چیه مناسبت او باید رسیدگی بشه فرق مناسبت با وحدت سیاق الان شما هی کسی رو اما میگید وحدت سیاق داریم نداریم چیه وحدت سیاق اصلا اینا رو نمیشه با همینطوری کیلویی و دلهی باشون کار کرد بعد ما برگردیم دوباره حجی کنیم مفرداتشون بعد مقدماتشون مؤخراتشون مبانیشون از لحاظ ادبی و لفظی در اصول فقه من آدرس دادم در چند جا آقای مظفر نشونتون داد که مناسبت و حکم و موضوع یک قانون عام نیست که همه جا بشه ازش استفاده کرد بعد این مناسبت و حکم و موضوع اقتضای تصرف تو حکم بکنه یا تو موضوع بکنه خودش مسئله تون اخراه اینطوری نیست که هر وقت من مناسبت داشتم معناش اینه که حکم و قرینه بر موضوع کنم یا هست باید بحث کنیم اختلافی اونجا اما اینجا لذا هم به نظر ما شیخ به این دلیل اسم مناسبت رو فعلا نمیاره شیخ میگه قرینیت الفعل به نسبت الان متعلقه و به نظرم میاد شیخ اینو یه قرینه میدونه خودشو خود این مطلب رو یه قرینه میدونه حالا بعدن مزمحله در محیط مناسبت و حکم موضوع بشه یا نشه خودش یه قرینه است حالا چه بعدن ما مناسبت و موضوع انقدر شا عمومیت بدیم که اینو بگیره یا نگیره اونم یه بحث بعدیه انشاءالله اما فعلا من میخوام مبنا رو توضیح بدم من دارم با قرینیت کار میکنم حالا برم ادامه اگر من اومدم قرینیت رو درست کردم حالا ببینیم من میدونم نقض معنای اقربش اینه هم من هم مستشکل دعوا تو اینه که الیقین شیوع داره شیوعش مانع انعقاد قانون اقرب المجازات بشه گفتم اینجا اول باید ما الیقین رو اثبات کنیم شیوع داره بعد ببینیم حالا یه قرینه خاصه میتونه مقدم بشه یا نمیتونه گفتیم شیخ از اول سالم انتفاع موضوعش کرده گفته قرینه خاصه پا نمیگیره نبوده چون شیوعش عمومی نیست اطلاقیه اگر شیوعش از باب عام بود تصوری بود میتونستیم بگیم شیوع داره زورتون میرسید یعنی اگر شارع میگفت لا تنقض کل یقینه اون موقع میتونستید یه حرفو بزنید نمیتونستیم سالم انتفاع موضوعش کنیم و هذا الكلام مبتنا على الفرق بین المقدم بین المطلق و العام اگر من کلو به کار ببرم نمیتونم بهش بگم سالبه به انتفاعه اما اگر الیقین به کار بردم و الافلامشن از باب نکریه در سیاقه نفت گرفتم شیخ اینا همش سر حساب بودا چون ممکنه بعدم بگم هر الفلامی هم اینطوری نیست اینا دوستان قدم به قدمش ذهنا سوپرمارکت نشه این توی گترت بریم جلو مفروض نباید بگیریم اینا هر کدومش باید یه فایلی باز بشه تحقیق بشه اما حالا سازمان شیخ چجوریه شیخ میگه آقا وقتی من میگم الیقینم مطلقه اطلاق من با اطلاق من مقدمش انعقاد مقدمات حکمته انعقاد مقدمات حکمت نبوده قرینه بر تقییده الان وجود قرینه بر تقیید دارم حالا قرینه بر تقیید تو توضیح بده که جلوی اطلاق میگیره توضیح بده میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم قرینه بر تقیید من مرکب از دو جزئه جزء اول اقرب المجازات نقض رفع امر ثابته جزء دوم این قرینه عامه است بر تفسیر متعلق جلوی انعقاد مقدمات حکمت و الفلام گرفته میشه مفهوم شد آیا فروش؟ یه سری درست شیخ میگه وقتی اینطوری شد تمام شد خب
قرینتون علا قرینه میشه؟
نه نه مثال مثال زده
نه 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 مثال اصل خود این که فعل خود فعل مشخص کننده متعلقشه
بله
ما این وردیم قرینه بر قرینه اقرب المجازات
نه 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 گفتیم اقرب گفتیم این که اون رفع الامر ثابت اقرب المجازات قبول مطلق رفع الیت بعیده قبول اما حالا اینو بگیریم تو نفس یا بعیده رو بگیریم تو نفس گفتیم با خاطر اینکه اینجا یک قرینیت الفعل به نسبت الی متعلقه داریم یک و این ببین این قرینیت الفعل به نسبت الی متعلقه. ببین از آخر بیام یا از اول بیام، از نقص شروع کنم یا از الیقین شروع. الان از الیقین داشتم توضیح میدادم، گفتم الیقین مطلق است، مطلق محتاج به انعقاد مقدمات حکمت است. انعقاد مقدمات حکمت شرط دومش نبود قرینه بر تقیید لا متصلتن ولا منفصلتن لا قدر المتیقن ولا الانصراف، هیچ کدوم نباشن، درست شد؟ اینا شروطی هست که نباشن مقدمات حکمت با میگیره. حالا اینجا در مقام وجود و قرینت عامه علی تقیید، قرینه عامه الیقین رو خراب میکنه. حالا قرینه عامه چیه؟ بالادست قرینه عامه نقص خوابیده. حالا با این توضیحی که من دادم، الیقین دو پله از نقص پایین تره. وقتی الیقین اومد پایین تر نمیگیم اشکال نداره، اشکال نداره، بله. الان شما یه قرینه یه جای دیگه پیدا کنید که اون قرینه نقض رو ببره توی معنای بعید بذاره، مشکل نداری. اما این نیست، چون این پایین تره. حالا حالا اگر من اومدم اینجا گذاشتم گفتم این پایین تره، هم کل ذلک مبتن علی الفرق بین المطلق و العام. حالا حالا من حالا اون اینجا گذاشتم پایین، گفتم باید قرینه رو درست کنم، نقض اومد بالا دست قرار گرفت، نقض رفت ظهور در معنای اقرب المجازات خودش پیدا کرد. قانون اقرب المجازات بدون معارض کار خودش انجام میده. حالا دوباره تو همین فضا بگو، فضای مقابل بگو، چه این که بگم اقرب المجازات قانون عامه و قرائن خاصه بر قرائن عامه در باب حقیقت مجاز مقدمن، چه بگم مقدم نیستن، چون فعلا اینجا اقرب المجازات معارضی نداره، سازمانش تامه فعلا، یه اعلی جمعی المبانی کارو تمام میکنه. بعد که شیخ این کارو کرد، شیخ گفت حالا پس الیقین شما قرینه نشد، این لباس به درد نمیخورد. ببینیم میتونیم یه قرینه دیگه از جای دیگه درست کنیم که بتونه نقض رو خراب کنه.
سود قبل از این میشه علمو برگردون یا نه؟
چی؟
قبل از این قرینه بعدی میشه علمو برگردون یا نه؟
چیو برگردون؟
علمو برگردون مسلم نیست دورش.
علم چی؟
یعنی ظهور
ها، یعنی این نقضی که گذاشتیم محور کار برش داریم، الیقین رو بذاریم به جاش. نه دیگه، نه تمام شد.
اگر شما فعلا مفروض گرفتیم که ظهور در اقرب المجازات داره، اگر کسی اینو قبول نکرد،
ها خب نشد، اول کار مقدمی اول، فعلا اینو کسی نگفته.
اگر بگیم میتونیم
سازمانی میگید بله، اون باقا یه هندسه دیگه درست میشه اینجا. فعلا ما کسی، نه من گفتمه نه مستشکلین گفتنه، نه سلف گفتن نه خلفیش که تا حالا یه حرفو نزده فعلا.
طبق استنباط
شما
تو
شیخ از اول چیز مطرح کرد، بس فعل رو مطرح کرد، شما از اون طریق از این بعد میگید راحت.
فعلا بگم درسته، ماده نقضی من دارم، ماده نقضم حسب فرض اقرب المجازاتش رفع الامر ثابته، یه معنای بعید داره، معنای بعیدش محتاج به دلیله، دلیلش کیه؟ ادعا شده الیقین، الیقین مطلقه، نه آن به درد نمیخوره. اولا میگم درسته، چیز دیگه ای داری بگی بگو.
استدلال شیخ به اینه لأن خاص یسیر و مخصن متعلق الام، ما خواهم اینا
متعلق الام یعنی متعلق شایع، نحوه دلالت بر شیوع از کجا آمده؟ از باب اطلاق، از باب عموم، این عام لفظی به معنای لفظی نه به معنای اصطلاح و اصوله.
اطلاقش اومده،
آه خب حالا بگو
از اطلاقش اومده باشه، این چطور قرینه میشه؟
چی قرینه میشه؟ خب اینه که توضیح دادم الان شیخ. ببین گفتم بابا یه نقضی دارم، یه نقضی دارم تو فعل، فعل تو هر چی باشه این مفسر موضوع خودش همیشه، درست شد؟ این یک قرینه است، همه جای آل، همه جا در زبان عربی فعل تو مفسر موضوع خودش، این قانونو داشته باش. حالا که اینطوری شد، نقض تو اقرب المجازاتش کدومه؟
امر ثابت
مفسر الیقینته، دیگه نگو الیقینم شایعه. حالا بعد توضیحش دادم، من اینو باز کردم برات، گفتم حالا پوششو باز کن همینجا، بری تو باب الفاظ، چرا میشه، چرا الیقین تو شایع نیست؟ چی؟ چون اطلاقی بود. اطلاق سازمانش چی بود؟ انعقاد مقدمات حکمت بود. یعنی حتی اگر تو عام میگرفتیش مجال توهم بود، اما تو مطلق دیگه ابدا علا جمیع المسالک نیست. حالا برم جلو، حالا عامو ول کنید بابا، بذار حرف شیخ من توضیح بدم، مقابلاشو دارم میذارم کنار.
اگه عامو گرفتیم
بازم میگم عامو ول کنید، توضیحش ندادم دیگه، دارم من بابا من دارم این سازمان شیخو میگم، مقابلش هر چی داره رو جدا میکنم، اما نرفتم تو جاده خاکی های کناری. جاده خاکی رو هر کدوم بخوام برم قصه ای داره. حالا حالا شیخ چرا اومد سر روایات خاصه، سر روایات بعدی معید؟ یه دقیقه برم تمامش کنم، وقتم دوباره میره. شیخ سراغ روایات که اومد، میخوام جایگاه دوباره اومدن رو روایاتو بگیرید.
یه دیگه رفت که یقین معنای حقیقی نداره، به کجای الان بس رفت داشت؟
یقین
معنای حقیقی نداره، معنی متیقنه
تو این سازمان، تو دخالت این سازمان. شیخ به شما نشون داد که یقین امر ثابت توش تصویر نمیشه. خود ای مگه اگر این دلیل دیگه ای میشه، اون موقع گفتم میتونم دوتاش کنم.
قبل از این بس تمام شد
الان با سازمان تمامه. تام آفرین.
حالا
این میشه دلیل دومه شیخ. شیخ میگه وقتی نه دلیل دوم، وقتی این خودش قرینه بعدی توی بر این که نقض ظهور در نقض شما وقتی ظهور در اقرب المجازاتش پیدا کرد، یعنی
امر ثابت.
البته کبرا واحده ها، کبرای دوتا همون قرینیت الفعل الخاص به نسبت الان اونو باید بگو. وقتی اونو گفتی بعد میگه نقض من اقرب المجازاتش رفع امره، قرینه میشه بر متعلق خودش که الیقینه. الیقین که امر ثابت توش تصویر نمیشه. جان که استمرار بتونم من شأنه الاستمرار باشه، حالت نفسانیه فعلا. تا بعد الان برگرد شیخ جواب بده. شیخ میگه حالت نفسانی تو دو تا نکته اینجا گفت. لذا یه نکتهش ای بود که من بگم یقین با آمدن شک زائل میشه، زوالش قهریه، لذا ورود نهی روش امکان نداره. درست شد؟ یه مطلب. یه مطلب این که همین که زوالش قهریه یعنی من شأنه الاستمرار نیست. حالات نفسانی وقتی تغییر پیدا میکنن همیشه شک که برای بقا حالت قبلی شک در مقتضیه. ببین عبارتو بگم، چی گفت عبارت؟ فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي علي لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير. چرا لا يتعلق؟ مشهور چی تفسیرش کردن عبارتو؟ گفتن لا یتعلق به نفس الیقین، چون یقین زوالش قهریه، چون یقین زوالش قهریه. اینو گفتن یا نگفتن؟ خب این خوب، من نمیگم این غلط. حالا میگم حالا یه پله روحانی من بسازم برات. وقتی یقین زوالش قهریه یعنی چی؟ یعنی به مجرد عروض حالت جدیدت نفسانیه. حالا اگر شک بکنی در بقای یقین، من که میگم زوالش قهریه، اگه تو شک کردی شک در مقتضی یا رافع مقتضی. پس در یقین وقتی من گفتم نقض من رفع امر ثابته، این خودش قرینه میشه بر این که این معنا به یقین نمیخوره. اینم یه مطلب دیگه. بازم البته هنوز مطلب هست اینجا. حالا آقا بذاریدم برم جلو. من دیگه قسم بخورم هیچی نگه. این میشه دلیل دوم. دلیل دوم بر این که شک، دلیل دوم بر این که
شک
شده. ها پس حالا پس ما
فعل میتونه متعقن هم قید بزنه
جان؟
سازمان دیگه
رفت نه، این اضافه است.
دیروز گفتیم یقین رو میبریم تو متعقن، بعد بگیم که معناش مجازیه، تو معنی مجازی هم اطلاق نداریم.
نه الان او ادرسات بعدیه، او در ادامه فضای قبلیه. گفتم
که سازمان جاش کجاست؟ دیروز اینجا گذاشته بودیدش.
دلیل اول بود دیروز. خب گفتم من نمیتونم دیروز گفتم شاید بتونم دوتا دلیلش کنم، فعلا نمیگم. دلیل اولم با سازمانه، دلیل اولم با سازمان این که من بگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم نقض من رفع امر ثابته، درست شد؟ الیقین من متعلقشه، الیقین من باید تفسیر کنم با فعلم، درست شد؟ حالا که باید تفسیرش کنم با فعلم، الیقین من نمیتونه شیوع بده. یک قدم دوم، اگر میخواست شیوع بده هم نمیتونست به جهت ثانی که قراره الیقین تو بره. الیقین وقتی رفت اومد متیقن جاش نشست، یا احکام متیقن جاش نشست، دیگه اطلاق اینجا نداری، چون اطلاق دلیل لفظیه.
قبل از این بحث
اینو بذار کنار. حالا با دلالت اقتضا داری الیقین رو در میاری. دلالت اقتضا روز اول بهتون گفتم دیگه معلوم نیست بره سر کبرای اسارت و زور. حالا اگر من اومدم اینجا آقای مظفر الان بگم با شیخ بگم نه شیخ به شما مظفر ول کن نه شیخ به شما گفت مفاهیم جزء ملازمات عقلی هست. خب شیخ سازمانش تامه، دارم درست رسائل میدم. مظفر ول کن، مظفر اگه خواستم برم بعد بدون میرم چقدر شلوغ کرده اونجا. هر کدوم دوستان اصول وقتی و این کارهای شیخ، من چرا الان میبینید قد درگیریمون بالا رفته تو اخبار؟ اخبار راحت نیست کارش بابا، کی به ما یاده؟ همه خلق الله الان میخوان مشاوره بذارن جاهایی که بحثای عقلی اصولی بحث میکنن، به اخبار که میگن اخبار راحته، رد بشیم، رد بشیم، چون خیلی سخته باید رد بشیم. این کار، این کارگاه فقه، هر کی میخواد فقه کار کنه اینطور باید کار کنه. اخبار کار داره، تو اگه میخوای مبانی تو رو اخبار پیاده کنی نتیجه بگیری بگی راحتی نیست، نرو سراغ. بله اصول لفظی که ثمر نداره تو علم فقه، اخبارم که واضحه ظهوری داره. یا علی مدام هیچ، همش میشه استحصار، استحضار به عدم عقص به حجت. روز قیامت هم یقمون گیر، فتوا هم میدیم سر این. شیخ میخواد 90 درصد فقه با استحصار حل کنه، یه آچار مهمیه تو فقه. میتونیم با 4 تا استحصار حلش کنیم، بعدش هم بگیم مدا دلالت کل اخبار، کل اخبار مدا دلالتشون اختصاص یک برافه فقط به خاطری که لا تضرب احدنی دارن اغلا. نمیشه به این راحتی حلش کرد. اگه بخواد مبانی اصولیمون رو درست پیاده کنیم، اون موقع ببین چند مرده حلاجی. شیخ حرفش درسته، شیخ گفته که آقا من اگر گفتم نقض من اقرب المجازات اومد روی یقین، قرینه بر تفسیر یقینه، قرینه بر تفسیر یقین که شد یقین شیوهشو از دست میده. یک، دو، یقین اراده نشده، چون یقین اراده نشده، اراده نشده چون نهی بر ای وارد نمیشه، پس به دلالت الاقتضا ما میفهمیم که کلام کاذب نشه، میفهمیم که متیقن یا احکام الیقینه. ها حالا که من اگه دیروز میگفتم دلالت الاقتضا، دوباره میرفتی یه جای دیگه، برای همین دیروز اسمشو نیوردم، گفتم اول دیروز اصلش بیا حالا قدم بعدیش. به دلالت الاقتضا، دلالت الاقتضا کبرای اسارت و ظهور توش نیست، لذا اطلاق و شیوع و سریان و حرفا درش معنا نداره. این سازمان دلیل اولشه. حالا دلیل دوم اتو همین شکمه این دلیل اول در بیارم برا. حالا که شما همینو توضیح دادی با اینکه نه به یقین نمیخوره، یقین زوالش قهریه، همینجا من سوار میکنم دلیل دوممو. پس شک که در زوال حالت نفسانی یقین، همیشه شک در حالات نفسانی، شک در مقتضیه، نه شک در حالا که شد شک در مقتضی، دوباره رفع امر ثابت فایده نداره. حالا ای تا اینجا ای دلیل. حالا شیخ ببینیم دوباره برگردم با این هندسه کارو تمام میکنه. دوباره این هندسه یه شیخ دوباره ما رو برمیگرده سر اول قدم، اول خط اول عبارتش، بل اقرب الی علی تقدیر مجازیتی و رفع الامر ساکت. آی آفروش همینجا بگو، همین توضیحی که دادیم، همین توضیحی که دادیم نشون دهنده اینه که نقض به حالات نفسانی نمیخوره، مثلا نقض مال امور حسی. همین تفسیر شد یا نشد؟ دیگه نیاز دارم با مثال چی بود؟ مثال کما فی نقض الحب بگم؟ شیخ اتو کما خواسته درش بیاره، ولو این که اتو کما هم داره بردن درسته، کما هو دعب اللقبیین، اما خود این خرین است. اصدق و شاهده بر این که نقض مال امور حسی، همین که الان شیخ گفت، همین جمله فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، همین جمله دلیل تمام شد. حالا شیخ با این سازمان ما رو برد سر عبارت اولش و قد یطلق معناش با همون ظاهرش درست شد. درست هم کردیم که قد یطلق استعمالش درسته، اما استعمال بنابراین که قرینه خاصی بر تعیین معنای بعید وجود داشته باشه، اسارت و ظهور هم بگیرتش، با سیستم درسته عبارت تا آخر. حالا شیخ میخواد برگرده بگه حالا اگر یک کسی اومد گفت آقای شیخ بسم الله الرحمن الرحیم، حالا دوباره از اصول بگیر برگردی مقدمه. دوستان خواهش میکنم، شما رو به حضرت عباس قسم میدم، من وقتی مقدمات نظریه رو میچینم نمیخوام روایت رو معنا کنم، از 10 تا مسئله اصولی کمک میگیرم برای تفسیر روایت، نبریدم تو هر کدوم از مسائل اصول، نه باید برای خودتون تحقیق بشه، باید تحقیق بشه، خودتون میدونید. الان بریم دوباره هندسه شیخ رو بیاریم. شیخ ممکنه بگه آقا بسم الله الرحمن، مگه نه ما حجیت و ظهور میخوایم؟ آقا بیانمو دارم دقیق تر از دیروز میکنم، تو ورود در روایات، روایاتی بود ورود و یمکن ان یستفاد، گفتم این میخواد قرینه خاصه در بیاره ها، حالا دارم تقویتش میکنم با یه بیان ثانیه قوی تر. نه نه دفاع از شیخ، دارم تقریر میکنم مرام شیخ و با محتواهای اصولی سازمان شیخ دوباره، که شیخ چرا رفته روی کار، خواهم یکم تقویت بشه بنیه فکریمون. بیان دیروز واضح بود، بیان دیروز چی بود؟ این بود که شیخ حالا خواسته با این روایت یه قرینه خاصه بر معنای بعید درست کنه. این تا اینجا، تا که تا اینجاش هم خدا نگفتن تو تقریر مرام شیخ، همین مقدارش اینطور توضیح ندادن. حالا یه مقدار برم جلوتر با مبانی اصولی شیخ توضیح بدم. با مبانی اصولی شیخ، نه اینکه ما قرار شد مدار مراد جدی متکلممون اصالت و ذکور باشه، یک درسته. آقا فرق اصول لفظی و علامات الحقیقه رو چی گفتید شما؟ مراده. گفتید اصول لفظی ما شک در مراده، لذا حرف سید مرتضی رو در استصحاب قهقرایی در اصالت الحقیقه با کشف مراد کشف معنای حقیقی رد کردید، گفتید اونجا شک در کیفیت الاراده است نه در مراد. شیخ هم رد کرد، مظفر هم رد کرد، پس نشون میده این قرینه که شیخ هم حواسش به سیستم اصالت و ظهور هست. لذا همینجا یه نکته، کسی به ما اشکال نگیره که شیخ مادر اصول لفظی رو اصالت و ظهور نمیدونه، شیخ یه حرف دیگه ای داره که اینو گفته، و عدم قرینه نه به معنای عدم تعقل اصالت و ظهوره. بعدیا از شیخ عقب‌ترن، باید اشکال شیخ رو جواب بدن. آقای مظفر از شیخ عقب‌تره، عبارات الموجز از شیخ عقب‌تره، شیخ اصالت و ظهور و مخش و مرش رو فهمیده همونطور که ما فهمیدیم و فهمیده. نه دیگه، نه اصالت و ظهور رو فهمیده، اصالت و ظهور هم با همین سازمان ما فهمیده، همش تا آخر دستشه با همین هندسه. شیخ میگه مگه نه دعوای ما سر مراد جدی، ما میخوایم بفهم، ما نمیخوایم بدونیم که ما دنبال این نیستیم که ببینیم که لا تنقض نقضش معنای حقیقی یا مجازیش چیه که شما بری سر علامات الحقیقه با تبادر و اینا با کار کنی. شما با چی کار کردی الان؟ الان با تبادر رفع هیئت اتصالی کار کردی. بعد گفت حالا همینجا تفسیر کن اون تعبیر علا تقدیر مجازیت شیخ، که گفتم علا تقدیر رو باید بگی، مال اینه. شیخ اول نه با تبادر میاد تو ماجرا یا با قول لغوی میاد تو ماجرا، که ظهورش هم قول لغوی نه تبادر، قول لغوی نقض رو به معنای رفع هیئت اتصالی امر محسوس میگیره، پس دیگه مفروضه که ما دیگه اونو اینجا نداریم. حالا که نداریم بیایم سراغ معنای مجازی. این سیر از کجا شروع شده؟ از اول قصه تعیین موضوع له شروع شده. حال آنکه قصه ما نباید از اونجا شروع بشه، او خیلی بعیده. دعوای ما از کجا شروع میشه؟ آیه اول نجات، از شک در مراد شروع میشه. حالا که اینطوری شد، حالا اصول فقه بهم بگید. مگه نه آقای مظفر بهتون یاد داد که گاهی اوقات من موضوع اون لا بلد نیستم اما معنای ظاهر رو میدونم، کاری به موضوع اون لا نداره. اگه من مرادو فهمیدم چیکار موضوع اون لا دارم؟ مراد جدی فهمیده شد، اصالت و ظهور میاد، پا میگیره، کار تمام میکنه. های امیری؟ خب حالا که قرار من روایت رو معنا کنم، دعوامم تو معنا سر مراد جدیه، متکلمه، یعنی امام صادق، میخوام بینم آقا از استصحاب چی اراده کرده، میخوام بینم از جمله لا تنقض چی اراده کرده، میخوام مراد جدیه بفهمم. حالا تو از قصه حقیقت و مجاز که شروع کردی، این سازمان تام قابل دفاع، سیستمم هیچ اشکالی بهش وارد نیست، مگر من مبانی رو قبول نداشته باشم. مبانی تو شیخ، دوستان عزیز یاد بگیرید تو فقه بحث اصولی کسی نمی کنه. تو فقه کسی نمیاد بگه که آقا تو من مبنام اینه، تو مبنات اونه، چرا اینطوری رفتیه. علل مبنا باید حرف بزنی، یعنی اول سازمان حرف او فقیه رو در تفسیر رو باید با سازمان خودش ببینی، بعدش هم اگر تو سازمان خودش بود درست بود، صناعت فقیه او تامه، تو هم بیا با سازمان خودت تفسیر کن، صناعت فقیه تو ارائه بده دیگه، وسطش گیر نده حق با اصالت و عدم غیر اصل اصالت و ظهور، اونا بحثای اصولیه، رتبه ها بعد هم تفکیک بشه. الان سازمان شیخ با مبانی و اصولش با صناعتش با دلالت اقتضاءش با ملازمات عقل با همش درسته، این کامل کرد. اما یکی ما بهش میگه آقای شیخ قربون شکل ما، پس دعوا از کجا باید شروع بشه؟ از اصول لفظیه و مراد جدی متکلم، از این محیط ما باید شروع کنیم. خب حالا که اینطوری شد قبول داریم که اگر از معنای حقیقی بیای اینطوریه. اما یکی از قرائن مهم برای تفسیر مراد جدی کلام یک متکلم دیدن سایر عبارات خود اون متکلم. و بالخصوص وقتی که در محیط تقنینه، اینا دو پله است، خود مطلب و جا بیفته، مسئل خود سایر عبارات قرینه تفسیره. یعنی الان اگر ما اغلایش کنم، میذارم اغلای حرف بزنم اصولش رو توضیح بدم براتون یکم این بفهمی چیه، آقا الان یه آقاییه من الان آقای آفروش و اسمشو با آقای آذریان اشتباه گرفتم اول کلاس، خوبه؟ من دیگه تا آخر سال اشتباهی اسم ایشونو به کار میبرم، معنا نمیدونم موضوع اون له این کلمه یا آقای آذریان مال کی بوده، اشتباهی دارم به کار میبرم. یا مجازی میخوام درک کنید، اشکال نداره که یک کسی تو محیط اقلا یک لفظی رو در یه معنای غیر از موضوع اون له به کار ببره چون اشتباه فهمیده یا به هر دلیل اقلایی هم هست. شما وقتی میخواید تو کلام ای آقا بفهمی آقای آذریان کیه، یکی از امارات این که بفهمی مراد جدیش چیه، استعمالات چه ببینی؟ این تو خطابات متعارف و اقلاییه. حالا مضافن به این که تو محیط تقنین قرار بگیره که اون ضوابط خاص خودشو داره. خب حالا که اینطوری شد اصدق و شاهده و اصرح و قرینت علی المراد الجدی للامام نفس و استعمالاته. حالا که اینطوری شد پس بریم سراغ استعمالاتش، نه این که من با استعمالات بخوام قرینه بر ابعد درست کنم، نه اصلا استیناف الکلام از اول میخوام نزاع شروع کنم. مفهوم شد آیا آفروش؟ قصه باید از اول شروع بشه. لذا شیخ وقتی اینجا اومد وارد این بحث بشه و یمکن برمیگردونه ما رو یه طور دیگه. گفتم دارم میگم میتونم بازم دارم اگه بخوام همون عبارات ها دیروزم میتونم شکل دیگه معنا کنم. حالا فعلا بذار بریم جلو. ممکنه احسنت آقای اسد. یکی از چیزایی که این وسط وجود داره همین مسئله است که اگه مخفی بمونه خراب میکنه کارو. مراجعه کنید به عبارتهای آقای مظفر در صدر حجیت و سنه. خب حالا شیخ با این سیستم وارد شد در اخبار. اگر استعمالات امام استعمالات اعم بودن، استعمالات بعید بودن، چه اشکالی داره؟ خودش میشه قرینتون خاصه الا مراد جدی که معنای بعیده. چه قرائن درست گفت؟ قرائن در یه سری جا که اصلا کلمه آقای امن نجات کلمه نقض نیومده. خب یه جایی هم که کلمه نقض اومده سر متعلقی وارد شده که متعلق امره ثابتش قابل تعقل، که اگر شما تو بحث قبلی به من بگی یقین ثابتش قابل فرضه، اما شک قابل فرض، شک پایین‌تر از یقینه. حالا که اینطوری شد شیخ وارد شد، اینم دو تا حد وسط. حد وسط سومی که شیخ خطوره وارد داره بود چی بود؟ استصحاب زمان. او خیلی قوی بود این سه تا حد وسط. شیخ حالا میخواد سه تا رو رد کنه. شیخ اول رد میکنه، یکی گفته شک استمرارش قابل فرض نیست، دوباره لیست خود رفتی تو فلسفه، ایداکم الله منطق و فلسفتون رو با اصول قاطی کرد. شک الهاز و اقلائی حالت نفسانی قابل استمرار، فلانی میگه من دیگه شک دارم، تا دلیل نیاد یعنی چی؟ استمرار دارم. فیلسوف میگه بگه، منطقی میگه شک ایتوریه بگه، اما تو استعمال و قلا میگه برای من مشکوکه تا دلیلی پیدا کنم. حالت شک الان هستش، لا یرتفع الا برافع و دلیله هو الرافع اصدق و شاهد اقلاء. کدوم مختزی؟ مختزی یه طور دیگه است دیگه. دیگه بذارم اون آقای عذیتون نکنه
که شهر ثابت نداره
رو الان اینه متوجه شدید؟ خب خب این خیلی خوب، همین همین حرف نهای شیخ. شیخ میگه که شک اللحاظ عقلی میشه زوالش رو فرض کرد. شک حالت نفسانیه، حالات نفسانی ترن جلن اینها همه شکشون شک در مختزیه، چون حالات نفسانی قابل اشتباه با هم نیستن، به مجرد حالت بعدی حالت قبلی ابین میره و تبدل حالات در انسان امر وجدانیه. دائما شک در مختزیه نسبت به حالت قبل. این به دقت العقلیه قبول، اما به دقت العرفیه عرف دقیق دقیق هم که بشه میگه آقا شک هستش لا یرتفع الا برافعه. یه دقیقه برم تمامش کنم عبارت رو میخوام بخورم. این استدلال اول یعنی شک. استدلال دومش چی بود؟ تعابیری که در اصلا کلمه نقض توش نیومده. شیخ میگه اولا اونجایی که کلمه نقض نیومده که ما حمله بر استصحابشون نکردیم، یا نکردیم یا احتمال داشت حمله بر استصحاب نشه. یک، مثلا اونجایی که فبن علل یقین رفتیم تو قاعده تل یقین، احتمال قاعده تل یقین داشت. ما گفتیم لا تنقض مال استصحاب، نه مال قاعده تل یقین. خب اگر رفت تو قاعده تل یقین تعبیر لا نقض نمی کنه، نکنه، چون نباید هم بکنه، چون نقض مال استصحابه، اونجا قاعده یقین اراج. یه اول. ثانیا تو همون روایاتی که شما دارید میگید جمله تفسیری لا تنقض هم وجود داره. چه اشکال داره اونو قرینه کنی بری؟ اینجا یه برگرم یه نکته. شیخ میگه پس استیناف از شک در مرادتون فایده نداشت. دیدید باید سنگ بنا رو صفر میکردید، سنگ بنا رو از عدم القرینه صفر میکردید، سنگ بنا رو از حجیت قول لغوی صفر میکردید. من فهمیدم تو داری میگی دعوا تو اصالت تو ظهور مراد جدیه. بابا هر فاضلی میفهمه، من که شیخ الفقها هم، من میفهمم که دعوا سر مراد جدیه، اما شما اگر از مراد جدی شروع کردی کل سازمان تو داری رو کف رو آب میبندی. لذاست که من حواسم از دعوات و شک در مراده، اینم استیناف نیست، اما من دارم بر میگردم اول سفت میبندم کارو سر معنای لغوی، که اگر اینجا مثل الانی دعوا شد که اینا رو قرینه کنیم بر نقض یا نقض رو قرینه کنیم، میگیم نقض و قرینه میکنید، چون اصالت با معنای حقیقی یا اقرب المجازات، قانونی که از باب علامات الحقیقه اومده، او قانون ما رو میبنده، نقض و قرینه میکنه بر اینا. پس کلمه نقض چون در او روایت ذکر شده قرینه میشه بر تفسیر کلمه مزی، کلمه بنا، فبنه، فمزه، ها قرینه بر تفسیر اینا میشه. این حد وسط دوم باطل. بریم سراغ حد وسط سوم. حد وسط سومتون که اقوا بود چی بود؟ استصحاب زمانی. ها جوابش اینه که ما اونجا استصحاب زمان نکردیم. اولا انشاءالله تنبیهات براتون میارم اونجا، ناکوتتون میکنیم که دوباره زمانم عقلی فلسفی دیده، هم تو هم محقق نراقی هم محقق خویی، ستاتون زمان و عقلی فلسفی دیده. زمان امر و عرفی ثابت هم هست. به دقت العقلیه براتون بگیم، به دقت العقلیه بگیم، حرکت توسطی نفهمیده، توسطی هم بفهمن ثباتو میفهمن. حرکت نرسیدیده؟ خوشکال نداره. مقولات عشق خوندید؟ متا خوندید؟ خب شیخ توسطی قطعی آیه مزفر آیه طباطبایی براتون توضیح داد. عقلیش که عقلیش حرکت توسطی داره، پس زمان ثبات داره. اما اساس شیخ جوابم جواب شیخ اینجا اینا رو میذارم براتون انشاءالله توی تنبیهات. اما اینجا رو بگید، شیخ میگه آقا اینجا ما استصحاب زمان نخواستیم بکنیم، قرمون شکل ما تمام دعوا سر بقا روز نبوده که، دعوا سر صوم بوده. من استصحاب صوم دارم میکنم، وجوب یا عدم حکم صوم دارم استصحاب میکنم، نه استصحاب بقا نهایا عدم بقا نهایا. من دارم حکمم استصحاب میکنم، موضوع تا قابل استصحاب نباشه، حکمم حالت سابقه داره، دارم استصحابش میکنم. چی میخوای بگی؟ پس آقا سه استدلال غلطه. حالا بخونم عبارتو. پس معتو روایات سه حد وسط رو نشونتون دادم. دوستان یه لحظه، تو روایات سه تا حد وسط نشون دادم یا نشون ندادم؟ گفتیم اون عبارت ینقض الشک و بالیقین مسئله شک، بعد اون عبارت لا یعتد و لا یدخل و شک حرف از نفس نیبرده. روایت سوم حد وسط زمان هم توش هست که شیخ تمسک به قسمت حد وسط زمان کرده. روایت اربعه هم لا یدفعه نفس توش نیست. آیا من جا جواب اون سوالم گرفتی دیگه ها؟ فبنه هم که دیگه واضحه. بعد شیخ اومد مستفاده از اینها عدم اعمه، معنای بعیده نه معنای قریب. حالا جواب میده هازا ولکن الانصاف ان شیئا من ذلک، هیچ کدوم از این روایت لا یصلح لصرف لفظ النقص عن ظاهره. بازم هیچ کی سه تا حد وسط درست تو روایت در نیورده که شیخ با سه تا حد وسط تو این روایت داره کار میکنه. قرینش هم خود جواب شیخه، لان قوله بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك لان الشك مما اذا حصل لا يرتفع الا. این حد وسط اولو جواب داد که کسی بگه شک امر ثابت نیست، میگه نه خیر ثابته، عقلا ثابته، عقلا ثابت نیست. یک دو حد. و اما قوله، اینم اما دوم حد وسط دوم، ببین رب دومی، و اما قوله من کان علی یقین فشکر، که آقا این روایت زو وجه این بود، وجه اول استصحاب، وجه دوم قاعده یقین، قد عرفت که انه که قولی اذا شک اکتفا من علی الیقین. این جمله رو بچه حب کردیم، یک استصحاب، دو یقین به براعت، یقین به حالت سابق و یقین به براعت که تو این روایت بود، اشتغال به تقریر نام به تقریر شیخ، اشتغال تعبدی نه اشتغال اوتوری. فقط عرب برای همین گفتم غیر ظاهر فی الاستصحاب. حالا ما امکانه، حالا میخوام بهش تو استصحاب، ما امکانه ان یجعل قوله فان الیقین لا ينقض بالشک او لا یدفع به قرینه علی اختصاص صدر الروایه به موارد النقض. نه تعبیر لا ينقض آورده نقض و قرینه کو بر او. حالا همینجا من توضیح دادم چرا شیخ نقض و قرینه کرد. حالا اینجا باید به سر معنای لغوی کار کنی، اینجا که شک در مرادت گیر کرد ها، حالا الان باید بری از قوانین باب حقیقت و مجاز و مسئله وضع و استعمال و موضوع اون و غیر موضوع اون لش شروع کنی، بیای تا بتونی اینجا رو حل کنی، تا بتونی مراد جدی حل کنی. لذا شیخ اول شروع کرد، قشنگم کار کرد، با مبانی اصولیش هم میسازه. ما ان الظاهر من المضی الجری علی مقتضی الداء السابق. حالا که اینطور شد تعبیر موضوع هم میتونیم تطبیق کنیم بر همون رفع امر ثابت. و عدم التوقف الا لصارفه، تا مانع نیامده شما ادامه بده. نظیر قولی اذا کسر علیک الصف فمزه علی صلاتک. فمزه یعنی چی؟ یعنی استمر صلاتک. فهو ایضا مختص به ما ذکرنا، فاینم اختصاص داره به همون شک در رافع. مون حد وسط سوم، و اما قوله الیقین لا یدخله شک فتفرع الافطار للرؤیا علی این جمله، که اینا ای دیگه گیر داشت اینجا، چون اینجا تعبیر لا تنقض هم وجود نداره. شیخ میگه اینجا این تفرع نبش گفت سم للرؤیا افطر للرؤیا افطار للرؤیا رو متفرع کرد بر جمله الیقین. ای جمله شیخ میگه من جهت استصحاب الاشتغال به صوم رمضان الا ان يحصل الرافع، نه من جهت استصحاب خود النهار زمان جان اونا تقریر کرد تا عبارت قبلی فان مورده استصحاب بقاء رمضان، رمضان ماهیت رمضان اگه بردیمش تو زمان گذاشته بشه اینطوری میشه. کسی هم ممکنه کیو اصلا کسی از رمضان زمان تعقل نمیکنه. بابا عناوین عرفی ان اینا، به خدا قسم عناوین عرفی هیچ جای دقت فلسفی توشون نیست. و بالجمله پس تا حد مثلا رد کرد، حالا که رد شد فالمتامل المنصف یجد ان هذه الاخبار لا تدل على از یدا من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع فراف. این سازمانشه
صبح
عدم شعبان تو شک دواته بشتو عدمی تو عدمی شک دواته دیگه همیشه استصاب عدم شعبان میکن اینا شکلی تواقع ها توضیح سابقه. بله حالا دوستان عزیز یه نقطه اینجا بگیرید فقط چون دیگه میریم استصاب کلی. دوستان عزیز حالا یه نقطه نهایی، نقطه پایانی روی روایات یه تأملی شما بکنید سرش. یه نکته پایان، اگر ما مطلق رو بگیم در همه قضایا به یک نحو از اطلاق داریم استفاده میکنیم. در همه قضایا ما داریم از اطلاق استفاده میکنیم. هر قضیه عقلایی، هر قضیه که به کار برده میشه مبتنی بر اطلاق و مقدمات حکمت، حتی اگر مقید باشه. خب اون موقع این رکنی که ما سر یقین و باب اطلاق کار کردیم چی میشه؟ الان داشتیم دوام کردیم سر علی یقین و اطلاقش و چه و چه. کی اینو گفته؟ باز آقای مظفر خدا رحمتش کنه. کجا گفت؟ اولین جایی که اینو قشنگ برای شما توضیح داد فرق بین تثنیه و جمع توی الف لام. اون جایی که تو الف لام فرق بین تثنیه و جمع رو آقای مظفر توضیح داد نشون داد که جمع با تثنیه یه فرقی داره. اونجا دوباره برگردون ماجرا رو سر قرائن عامه و این که مقدمات حکمت قرینه عامن برای اطلاق مصطلح، قرینه عامن برای چیزهای دیگه هم قرینه عامن. از یه جای دیگه نشونتون بدم این ماجرا رو. دوستان ما همین مقدمات حکمت رو شرط بلای دلالت تصدیقی دونستیم، اما اسم مقدمات حکمت روش نذاشتیم. اصول فقه به یا موجز یک فرق نمیکنه. هرچی ببینید شما وقتی مراد جدی رو توضیح میدادید، وقتی مراد جدی رو توضیح میدادید قسمو الدلالت الى قسمین التصوری و التصدیقیه. التصدیقیه و هی دلالت اللفظ علا ان المعنى مراد للمتکلم. صرف مراد للمتکلم هذه الدلاله متوقفتون علا عدت اشیاء. اولا علا احراز کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده. شاید اگر کسی دوره ای از عمرشو در تفکر در علم اصول سفری کرده باشه، روز اولی که این کتابای اصولی رو ورق زد این سوالو از خودش کرد همون موقع که این شروطی که اینجا دارن میگن اینا خب مال مقدمات حکمت باب اطلاق، چرا اینجا آوردنشون؟ و ثانیاً علا احراز انه جاد غیر حاضر، و ثالثاً علا انه فلان، و رابعاً علا عدم نسب قرینتن علا ارادت خلاف لا متصلتن ولا منفصلن. همینا رو شما تو مقدمات حکمت هم دارید. تو مقدمات حکمت هم که وارد شدید شما گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن که الاولا فلان، از ثانیه عدم و نسب قرینت علی التقیید، از ثالثه ان یکون المتکلم فی مقام البیان. ای شروط با او شروط چه فرقی داره؟ اگر کسی مقدمات حکمت رو شرط کرد برای دلالت تصدیقیه چرا؟ یا ای بر بگید اگر کسی گفت من مقدمات حکمت فی کل قضیت نیاز دارم، لا من جهت انه مطلق بل من جهت انه دلالتون تصدیقیه، بعد این ماجرای قصه چی میشه؟ ها؟ این
نسبتی
رو برقرار بیدیم نسبیتی هست یه بین
مطلق
و
مقیده
مقدمات حکمت رو برقرار میکنیم. دارم میگم اصلا اسم مطلق مقدم مصطلح نیا، شما تو اکرم زیدن هم
میخوای،
تو اکرم کل عالمن هم میخوای.
اینی که اینجا هستش که این مرتبه بالاتر
عرض میکنم اکرم کل عالم، کل عالم خود گرفتی مطلق مقید نداره. حالا چی میگی؟
مراد رو هم
میگه تصدیق دیگه. از جهت رابع بگم این تمام الموضوعی که شما دارید تو عبارت آقای سبحانی همین تو عبارت آقای مظفر هم هست. همون الفرق بینهما فرق عظیم و البون بینهما بون بعید. چرا؟ اسم تمام الموضوع نبرتتون یه جای دیگه. تمام الموضوع اینا هم میگن بندگان خدا، میگن میخواد این موضوع کلام متکلم چیه؟ تمام الموضوع یعنی چیز خاصی نیست، حتیش چیزی در نمیاد. پس کل یه حرفایی که داریم میزنیم، ببین آخرش کل روایات رو ما باید با باب الفاظ درست کنیم. باب الفاظ هم دور خوردیم دور خوردیم دور خوردیم، سر باب اطلاق تقریم میدیم پایین دوباره. حالا دارم توصیه میدم که اگه الیقینتون آمن بود، باز شما مقدمات حکمت میخواد چیکار باید بکنیم اینجا؟ یه حیث ماجرا. حیث دوم ماجرا رسیدگی به بحث حجت قول لغوی آخرش. چی شد حجت قول لغوی؟ الان ما با تفسیری که کردم آخر شیخ نشون داد که قرینه ببینید، من الان از بین این سه تا قرینه به شما گفتم از محکمترین این قرائن کدومه؟ زمان و رمضان، که بعد جوابش دادیم الان. اما حالا محکمترین قرینه همون تعبیراییه که آیا من نجات کلمه نقصشون نیومده در دوران بین این دوتا، اینو مفسر او کنی یا اونو مفسر ای کنی، این مبتنی شد بر مسئله قول لغوی ابالا بیا. و اگر این قرینه پا بگیره آخرش ممکنه ما اعم از مقتضی و رافع قبول کنیم با تمام سازمان شیخ. نمیخواه علل مبنا حرف بزنم، تو مبنای شیخ ببینیم شیخ عدول از مبناش تو حجت قول لغوی نکرده یا کرده. مبناش تو اثارات و ظهور و حجت و ظهور چی بوده؟ نکرده؟ حجت قول لغوی مبناش چیه شیخ؟ قبول کرد؟ کجا قبول که عبارت بخون برام همین؟
قبول نکرد. ما میتونیم
قبول کرد. قبول کرد؟ کجا قبول کرد؟
اصلا
بعد زنده انسدادیه که گفت خرابش کرد آخرش؟ گفت ما اینجا تو گفت تنها راه برای اصلاح برای حل مشکل قول لغوی اینه که قائل به انسداد در باب لغات بشیم. ها؟ بعدش هم گفت که این خود مما یعباه. کی گفت انسداد داری؟ بله ممکنه در اقل قلیلی از لغات انسداد داشته باشیم، اما اینجا ما انسداد که نداریم. حد وسط رجوع به اهل خبره چی کار کرد؟ قول لغوی هم بخونم برای تزای مزفر بازم جلد یک گیر دادم به آقای مزفر قبلا نم براتون گفتم یا نه گیر دادم بید اول اصول لفظی های مزفر ببینید، اول علامات الحقیقه های مزفر ببینید. آقای سبحانی قول لغوی احد اقوال رو گفتن آقای مزفر، نه آقای مزفر همه رو برگردون به قول لغوی، همه رو، حتی تبادر برگردون به قول. گفت ما تبادر که نداریم، تبادر لغوین برام حجت. خوشت قول لغوی صحت سلب برام خود اتفاق نمیفته. قول لغوی که صحت سلب کرد به درد ما میخوره، اطلاعات او به درد من میخوره. خب همه رو برد قول لغوی کرد.
قانون که افاده قصد میکنه قول لغوی.
آها حالا کی جنبندیاتونو بهمون میدید؟ تقریر شنبه نمیریم تو استصحاب کلی تا جنبندی ادله رو بهم بدید. Thank you.